صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
شبی خاموش و سرد، جوانی افسار شتران در دست، زیر نور ستارگان پیچ و خم راه پر فراز و نشیب را پشت سر می گذاشت و پیش می رفت. کیستی جوان؟
منم، حکیم، فرزند برادر خدیجه.
چه می کنی در این گذر؟
پنهان از چشم قریش در جامه سیاه شب خزیدم تا برای آنان که در شیب ابو طالب به انتظار نشستند و به لطف خدا دل بستند آذوقه ای اندک ببرم.
آن سوتر در دل سیاه شب، دو سیاهی گوش بر سینه سرد زمین نهاده بودند.
صدای پای شتران را می شنوم.
جوان بود و راه و شتاب و ترس و همان سو می رفت که آن دو تن ایستاده بودند.
کیستی جوان؟
او حکیم است، می شناسم او را. پدرش برادر خدیجه است.
بار شترانت چیست؟
کدام شتران؟
شتران رفته بودند.
افسارشان را باز کردم و برگردنشان انداختم تا برمد.
به کدام سو؟ به سوی پناهگاه مسلمانه ها.
به هر سو که خدا خواهد.
و خدا خواسته بود که شتران راه پناهگاه مسلمانان شعب ابو طالب را در پیش گیرند. آنها راهشان را می شناختند و بدون ساربان مقصد را می‌یافتند. هرگاه ساربانان آشنا می‌ترسیدند به پناهگاه مسلمانان نزدیک شوند، افسار برگردن شتران می‌انداختند و شتران خود راه را از بیراه پیدا می‌کردند. شاید خارهایی که در مسیرشان تا شعب در زیر زبان می چشیدند بوی گل می داد. قریش هنگامی که از مقابله با آیین نو به سطوح آمدند، به کشتن پیامبر مصمم شدند. برای ابو طالب که بزرگ خاندان هاشم بود خبر آوردند که جان برادرزاده‌ات در خطر است. او به یاد آورد که پدرش عبدالمطلب دست یتیم دیروز و پیامبر امروز را در دستش گذارده بود و جانش را با جان برادرزاده پیوند زده بود.
ای ابو طالب، نگاهبانی از کسی را که چونان پدرش یکتا پرست است به تو وامی گذارم.
پدرم، نگهداری از محمد نیازمند سفارش نیست که او فرزند من است و فرزند برادرم.
پس خیشان را گرد آورد و با ایشان گفت:
اکنون که قریش دندان لجاجت تیز کرده است و به جان فرزند برادرم چشم طمع دوخته، بر ماست که امین قریش را از دسترس نادانان قوم دور نگاه داریم و بر گوهر وجودش صدفی سخت و محکم باشیم. من از شما فرزندان هاشم و بازماندگان عبدالمطلب می خواهم که و در حالی که فرزند عبدالله را در میان دارید به کوه و دشت پناه برید و خود را از گزند شهر نشینان به سلامت نگه دارید.
آنجا که ابو طالب به خیشان خود وعده می داد جایگاهی بود موسوم به شعب ابو طالب. دره‌ای در میان کوههای اطراف مکه با چند کلبه کوچک و چندین سایبان خوش و بی حاصل، سراسر سنگلاخ بود و تنها هدیه زمین به آدمیان بوته‌های خاری بود که پای عریان ساکنان دره را به خون می آلود.
از آن روز که خاندان هاشم به شعب ابو طالب کوچیدند، من از جانب عمم خدیجه فرمان گرفتم که برای مسلمانان خرما و گندم تهیه کنم و به دره برسانم، اما پنهان از دیده قریش، زیرا آنان که کینه بنی هاشم را در دل داشتند از رسیدن آذوقه به شعب خشمگین می شدند و کسانی چون مرا که دست در کار تهیه آذوقه برای ایشان بودیم شایسته کیفر می شناختند. این بود که نیمه های شب باری اندک بر پشت شتر می نشاندیم و دل می دادیم به صحرای تاریک و جاده سنگلاخ.
تاریکی صحرا و دشواری راه نیز نمی توانست خیال ساربانان را آسوده کند. قریش اینجا و آنجا کسانی را می گماشتند تا راه را بر آذوقه‌ای که به شعب می رفت ببندند. از آن روز که پیروان پیامبر و حامیان او راهی شعب شدند تا از جان پیامبر مراقبت کنند، بزرگان قریش پیمان بستند که زندگی را بر ایشان سخت بگیرند و در این میان آن که بیش از همه پافشاری می کرد ابو جهل بود. انجمن که 40 تن بزرگ قریشی شانه به شانه نشسته بودند، ابو جهل فریاد زد:
قریش هم پیمان می شود که از این پس با هیچ یک از پیروان و خیشان محمد هم نشینی نکند، دختر از ایشان نستاند و به مردانشان دختر ندهد، داد و ستد با آنان را تعطیل کند و در هر پیش آمدی هوادار مخالفان ایشان باشد.
قریش متن پیمان را بر صفحه نگاشتند و بر آن مهر زدند، آنگاه به ابو جهل سپردند تا به سان جان از عهدنامه قریش محافظت کند.
سه سال رفته از پناهندگی مسلمانان بشه، یک بار که خسته و عرق ریزان نمد به پای شتران بسته در راه سخت کوهستان قدم برمی داشتم، بار دیگر ابو جهل را مقابل خیش دیدم. در پس صخره ای قامتش را پنهان کرده بود. نزدیکش که شدم بیرون جهید و افسار شتران را از دستم را بود.
این بار نمی گذارم شترانت را بدون ساربان در بیابان رها کنی تا سر از شعب ابو طالب در بیاورند.
مردی به سن و سال ابو جهل از بزرگان قریش با او بود.
چه شده است؟
این دوم بار است که این برادر زاده خدیجه را هنگام آذوقه کشی می بینم. به خدای کعبه سوگند اگر آسودش بگذارم.
به کدام گناهش گرفته ای؟
به گناه نفاق یا خیانت. اگر با قریش است چرا پنهانی مسلمانان را یاری می رساند؟ و اگر با مسلمانان است چرا آزادانه در مکه رفت آمد می کند؟ را باید با خود ببریم تا به بزرگی گناهش کیفر ببیند.
رهایش کن، رهایش کن که او برای عمه‌اش آذوقه می برد. تو حق آن را نداری که بازش بداری.
چه می گویی ابوالبختری؟
رهایش کن تا برود.
بختری، زهیر، متعم و تنی چند از بزرگان قریش مدتی بود که از 3 سال نابسامانی فرزندان عبدالمطلب در شعب احساس شرم می کردند. پس یک دست شدند تا عهد قریش را زیر پا بگذارند و پیمان بشکنند. یک روز که آنان در کنار کعبه گرد آمده بودند، ناگهان حادثه ای روی داد.
نگاه کنید، ابو طالب به این سو می آید.
گویی پیرمرد می آید تا برادرزادهش را تسلیم کند.
ابو طالب پیش می رفت، گامهایش محکم بود و استوار.
آن ابو طالب، قدم از شعب بیرون گذاشتی و به حرم آمدی. چگونه شد که حریم را شکستی؟
تو نیز از شکافی که برادرزادت در میان عرب و در میان فرزندان عبدمناف پدید آورده است رنجوری. دست از حمایتش بردار تا به قبول آیین نیاکانش وادار کنی.
ابو طالب برای چه سوی شهر رو آورده بود و قصد صحبت با سران قریش را داشت؟
آمدم تا فرزند برادرم را به شما بسپارم. مختارید با او آن کنید که می خواهید، اما این به شرطی است اگر بپذیرید.
کدام شرط؟
من می دانم سرور خاندان هاشم ابو طالب چندی است که در روزگار پیری به سر می برد. دستش از مال و منال تهی است. برای آسایش این چند روز پایان عمر می خواهد در برابر برادرزادهش چیزی طلب کند.
اگر چنین باشد به عدد موهای سپیدی که در بدن دارد سکه و زر به پایش میریزیم.
نه ابو جهل، نه. آنچه من میخواهم سیم و زر نیست. برادرزادم به من خبر داده است که عهدنامه شما را موریانه خورده و بران صفحه چیزی جز نام خداوند باقی نمانده است. اینک من از شما میخواهم که عهدنامه را حاضر کنید.
و اگر درست گفته باشد؟
شرط من آن است که پیمان خود بشکنید و عهد خود فراموش کنید.
هم همه در میان حاضران در گرفت، برخی مخالف و برخی هم صدا با ابو طالب، اما همگان شگفت زده از پیشگویی پیامبر و مشتاق دیدن عهدنامه، ابو جهل را وادار کردند تا شرط ابو طالب را بپذیرد و عهدنامه را حاضر کند. وقتی که پیمان نامه را پیش آوردند، همان دیدند که پیامبر خبر داده بود و ابو طالب گفته بود. موریانه از آن چه نوشته بودند چیزی جز نام پروردگار باقی نگذاشته بود. ابو جهل را بهتی عظیم فرا گرفته بود، او که خود نگاهبان عهدنامه بود چگونه می توانست بر دیگری خورده بگیرد؟ با خود فکر می کرد
چگونه محمد از آن چه در صندوق نهاده شده بود و برامران خوف و خورده باخبر شده است.
زهیر و چندی دیگر که نزد ابو جهل آمده بودند تا از شرمساری خود سخن بگویند، موقع را غنیمت شمردند. یکی از ایشان برجست و عهدنامه را درید. ابو جهل را بهتی عظیم فرا گرفته بود.
چگونه است که موریانه تنها نام خدا را باقی گذاشته است؟
این و آن به شادی و شور می گفتند و می شنیدند، اما ابو جهل خاموشی را برگزیده بود و هیچ نمی گفت. به شرط ابو طالب گردن نهادند و شکست را پذیرفتند. از همون روز شیب نشینان راه مکه را در پیش گرفتند و سربلند از همون راه باز گشتند که روزی به قهر رفته بودند. بنی هاشم به مسکن و مأوای خود برگشتند و مسلمانان در آغوش خیشان و یاران جا گرفتند. مکیان خوش آمد گفتند، هرچند که ابو جهل و برخی چون او خود را باخته می پنداشتند و در لانه خزیده بودند.